این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مورد غایت در افعال گزاف و بیهوده بود. به صفحه 297 رسیدیم از کتاب کلیات فلسفه. عرض کردیم که فعلی که از انسان سر میزنه دارای مبادی متعددی در طول یکدیگر هستش. مبدا قریبش قوه عامل است و قبل از اون قوه شوقیه و قبل از اون قوه علمی ما هست، قوه عالمه ما هستش. در مورد قوه عالمه موارد مختلف هست. گاهی کاری که ما انجام میدیم عقل در اشتغالت داره، تدبیر در اشتغالت داره و در اینجا چون عقل وارد عمل شده، خود قوه عقلیه دارای غایت هست و غایت قوه عقلیه مصلحت هستش. اما همه جا اینجور نیست. خیلی از کارها رو ما انجام میدیم که عقل در اونجا نقشی نداره، فکر در اونجا نقشی نداره و چون فکر و عقل در اونجا نقشی نداره، این قوه هم غایتی نداره، چون فاعلیتی نداره تا غایتی داشته باشه. در این موارد که حالا توضیح میدیم موارد مختلفش رو، مردم گمان کردن، یعنی بعضی از اندیشمندان گمان کردن که چون مصلحت نداره کار ما، فایده‌ای بر کار ما مترتب نمیشه، این کار بدون غایته. در حالی که واقع مطلب اینه که اون قوه‌ای غایت ندارد در این کارها که در این کارها اصلا وارد عمل نشده. قوای دیگری وارد عمل شدن و اون قوای دیگر که وارد عمل شدن هر یک غایت خودش رو دارند. این خلاصه بحث ما هستش که در مبدا بعید که مربوط به علم و تصور فعل میشه و در واقع قوه شوقیه رو برمی انگیزه، همه جا این مبدا بعید عقل نیست که بعد شما اگر مصلحتی بر این کار مترتب نبود فکر کنید که مبدعی وارد عمل شده و غایتی نداره. نه، اصلا وارد عمل نشده، مبدأهای دیگر وارد عمل شدن، قوه های دیگر وارد عمل شدن و این قوه های دیگر غایت خودشون رو دارن که حالا توضیحش رو بیان میکنیم. ببینید، بعضی از مواقع تخیل هست، تخیل بدون فکر که شوق ما رو بر کار برمی انگیزاند. پس همیشه فکر برانگیزاننده شوق نیست، گاهی تخیل. اگر تخیل بود، قوه خیال ما بود که شوق ما رو برانگیخته بود، یه حالتش اینه که تخیل تنها باعث شده که شوق به فعل تعلق بگیره. یعنی همین که شما کاری رو، چیزی رو تخیل کردید، صرف تخیلش شما رو مشتاق به اون کار کرده و بعد از اینکه اشتیاق پیدا کردید، قوه عامله حرکت میکنه و عضلات رو به طرف اون کار تحریک میکنه. در یه همچین جاهای فعل رو میگن فعل گزاف. اصطلاح فعل گزاف در این موارد به کار میره که مبدأ بعید فعل شما تخیل تنهاست. تخیل صرفه. صرف تصور کردن این کار شما رو مشتاق به او کرده. تو کودک ها در رفتارهاشون زیاد نمونه از این مشاهده میشه. گاهی مواقع بچه یه حرکتی رو، یک فعلی رو تصور میکنه، همین که تصورش کرد مشتاق به اون میشه و بعد اون رو انجام میده. هیچ سنجشی در کار نیست که حالا این فعل چه سودی، چه اثری، چه پیامدهایی بر او مترتب میشه. در این موارد همون منتها الیه فعل در واقع غایت هست برای هر سه تا مبدأ، هم برای مبدأ علمی، هم برای مبدأ شوقی، هم برای قوه عامله. ما ینتهی الیه الفعل، اونچه که فعل به اون پایان میپذیره در واقع غایت هست و در اینجا غایت هر سه قوه یکیست. گاهی مواقع هستش که تخیل به انضمام یه خصلت، یه عادت باعث شده که شما شوق به اون کار پیدا بکنید. خیلی ها رو دیدید بازی با تسبیح میکنن. خب بازی کردن با تسبیح، تسبیح دست چرخوندن، یک فعل اختیاریه که ما انجام میدیم. تصور میکنیم این فعل رو و به همراه این تصور یک عادتی هم که ما داشتیم به این کار زمیمه میشه، شوق ما پیدا میکنه به اون کار. افرادی که سیگار میکشن رو ملاحظه بکنید، تصور میکنن سیگار کشیدن و چون عادت هم دارن، عادت کردن بی اختیار، حالا ما تعبیر میکنیم بی اختیار یعنی بدون تأمل، بدون فکر، شوق به او پیدا میکنن و بعد سیگار رو بر دهان میگذارند و آتیش میکنن. دیدید بعضیا عادت دارن با انگشتشون بازی میکنن، یه جایی که نشستن انگشتشون رو، انگشت شستشون رو دست رو تو هم میکنن، انگشت شستشون رو میچرخونن. اگر از اینو بپرسید چرا این کار رو میکنید، میگن همینطوری داریم این کار رو میکنیم. همینطوری ممکنه در ما این مسئله رو به وجود بیاره که یعنی فعل بدون هدف، بدون غایته. در حالی که غایتی که اینجا نفی میشه غایت فکری است. این فعل غایت فکری نداره چون مبدا فکری نداره. در اینجا مبدا علمی این کار تخیل است به اضافه یک عادتی که زمینه اون میشه و به این جور افعال عادت گفته می شود در اصطلاح حکما. عادت، عادت چه فعلی است؟ فعلی است که مبدا اون فعل تخیل است به انضمام یک خصلت و یک خوی. بعضی از مواقع هستش که تخیل همراه با طبیعت، همراه با سرشت ما، طبیعت ما و طبع ما منشأ شوق و بعد تحریک قوای عامله میشه. افعال طبیعی که شما انجام میدید اینطور هستش، شما نفس میکشید و خیلی از کارهای طبیعی دیگر رو انجام میدید، خود به خود هم ما میگیم اینا رو انجام میدید، در حالی که خیلی هم خود به خود نیستش. همین مبادی سگانه در اینجا هم وجود داره. شما بالاخره با اختیار خودتون هوا رو بر دهان وارد میکنید، نفس میکشید. در اینجا یه تصور ارتکازی از فعل هست و بعد طبیعت و مزاج با او هماهنگی و همراهی میکنه، فعل از شما سر میزنه، شوق پیدا میکنید و بعد قوای عامله تحریک میشن. به اینا میگن قصد ضروری. خب همون جوری که عرض شد، ما در همه این کارها اون مبدعی که در کار دخالت داره غایت خودش رو داره و تو این موارد، در هر سه مورد، در عادت، در قصد ضروری، در گزاف، غایت هر سه قوه ما ینتهی الیه الفعل هستش، همون منتهای حرکت، همون چیزی که حرکت به اون می انجامه. و همون جوری که عرض شد در این موارد، در مورد فعل گزاف، قصد ضروری و عادت، ما غایت فکری نداریم به دلیل اینکه فعل ما مبدأ فکری نداره و چون مبدأ فکری نداره غایت فکری هم در کار نیست. و خلاصه سخن ما هم این شد که فعل دارای سه مبدأ هست، افعال اختیاری انسان دارای سه مبدأ هستند در طول یکدیگر و هر کدوم از این سه مبدأ هم غایت مناسب خودشون رو دارند. قوه عامله یه فاعل طبیعیه، فاعلیه که نسبت به کار خودش علم و آگاهی نداره، قبلا هم گفتیم یعنی علم و آگاهی دخیل در کار. و قوه عامله مثل بقیه فاعل های طبیعی قایتش همواره ماینتهی الیه الحرکت، قایت قوه عامله که یه فاعل طبیعی است و این قوه انسان در مرتبه این قوه فاعل به طبع هست، مثل سایر فاعل های به طبع قایتش ما ینتهی الیه الحرکت هستش. اما قوه شوقیه ما و قوه مدرکه که قبل از قوه عامله به ترتیب قرار دارن، در اونجایی که فعل دارای مبدأ فکری است و کاری که ما انجام میدیم از روی فکر و اندیشه و سنجش صورت میگیره، قایت همون مصلحت و منفعتی است که بر فعل مترتب میشه. در واقع هم قایت قوه فکری ما اون مصلحته، هم قایت قوه شوقیه ما یعنی اشتیاق ما هم در واقع به همون پیامد کار و مصلحتی که بر کار مترتب میشود تعلق گرفته. یعنی مثلا شما وقتی تشنتون میشه و آب برمیدارید میخورید، خب این یک کاری است که مبدأ فکری داره. شما برای چی آب رو میخورید؟ میگید برای اینکه تشنگیم برطرف بشه، این رنج رو از خودتون دور کنید. مصلحت شما در اینه. شوق شما هم در واقع به اون حالت سیرابی است که بعد از تشنگی در شما پدید میاد و برای رسیدن به اون هستش که قوه عامله تحریک میشه. خب این قبیل کارها رو همه قبول دارن که کارهای هدفمند هستش. اما اونجایی که فعل مبدأ فکری نداشته باشه، همون جوری که عرض شد، این کار از روی اندیشه و تدبیر و مصلحت سنجی صورت نگرفته. حالا هم در افعال گزاف اینطوره، هم در عادت، هم در قصد ضروری. در اینجاها غایت قوه عامله رو که گفتیم ماینتهی الیه الفعل هست. قایت قوه شوقی و قوه مدرکم در این موارد در واقع همون قایت قوه عامله یعنی ماینتهی الیه الحرکت و ماینتهی الیه الفعل هستش. و تو این افعال درسته که ما قایت فکری نداریم، اما این به اون اصل علت قایی که مدعای حکمای ما هستش هیچ ضرر و آسیبی نمیرسونه، به خاطر اینکه اصلا در اینجا فکر و عقل وارد عمل نشده تا قایت داشته باشه. مبدأ علمی در یک همچین افعالی که به طور کلی بهش میگن افعال عبث و بیهوده، مبدأ علمی در این افعال یه صورت خیالی بدون فکر و اندیشه است و خلاصه مبدأ فکری وجود نداره تا قایت فکری از اون ما مطالبه بکنیم. در مبحث بعدی این عنوان مطرح شده، عبث و بی هدف بودن افعال یه امر نسبی است. دیگه توضیح این مطلب تقریبا از مطالبی که بیان شد دانسته میشه. ما وقتی یه کاری رو میگیم عبث هست، یه کاری رو میگیم بی هدف هست، میگیم بی غایت و علت غایی نداره، این نسبی است نه مطلق. اگر ما مطلق در نظر بگیریم، در واقع همون جوری که عرض شد هیچ کاری نیست که هدف نداشته باشه، یعنی غایت نداشته باشه. هر کاری رو شما ببینید طبق اون اصل عام علت غایی، غایت خاص خودش رو داره. ما وقتی یه کاری رو میگیم بی هدفه و عبث هست که اون رو با قوه عاقله میسنجیم و با اهداف و غایات عقل پسند و خرد پسند میسنجیم، میبینیم که یه همچین غایتی رو نداره، وقت میگیم بی هدفه. فلان کار مثلا بازی کردن با تسبیح وقتی میگیم عبثه و بی هدفه، یعنی هدف عقلایی نداره، غایتی که غایت قوه عاقله باشه نداره، نه که مطلقا بی هدف باشه. نه، نسبت به قوه عامله هدف داره، نسبت به قوه شوقیه هدف داره، نسبت به قوه مدرکه‌ای هم که منشأ و مبدأ این فعل هست یعنی تخیل، باز هدف داره. این نکته بسیار بسیار مهمیه که هر وقت ما میگیم که بله این بچه داره بازی میکنه، کار لغوی میکنه، کار عبثی میکنه، کار بی هدفی میکنه، مطلق نباید بگیم بی هدف. در واقع مقصود ما اینه که هدف عاقلانه و خرد پسند نداره. توضیح مطلب هم این هستش که ما قوای مختلفی در وجود ما هست که یکیش قوه عاقله است. در بعضی از کارها قوه عاقله دخالت نداره، قوای دیگر دخالت داره و اون قوای دیگر هم اهداف خاص خودشون رو دارند و برای رسیدن به اون اهداف کار انجام میدن. و در واقع ما هر کاری رو که انجام میدیم، ملاحظه بفرمایید، ما هر کاری رو که انجام میدیم قوه از قوای ما و بعدی از ابعاد وجودی ما از اون کار لذت میبره. یا اینکه برای دور کردن یک رنج و یک درد و یک حالت ناخوشایندی داره اون کار رو انجام میده. یه اصل کلی است. هر کاری رو که ما انجام میدیم یا برای جلب منفعتی است که جلب منفعت برمیگرده به قرار گرفتن در یک حالت خوشایند و مطلوب و لذت آور، یا برای دفع یک رنجی است، دفع یک المی است، دفع یک امر ناملایمی است که اینم برمیگرده به دور کردن درد و رنج و ناراحتی از خود، قرار گرفتن در یه موقعیتی که یک رنجی از ما برطرف بشه، رنجی که الان داریم، دردی که الان داریم، اندوهی که از ما داریم، و به طور کلی قرار گرفتن در موقعیتی که این حالت ناخوشایند فعلی رو ما نداشته باشیم. هر کاری رو که ما انجام میدیم یا برای جلب یه منفعتی است، یعنی کسب یه لذت، یا برای دفع یک زیانی است، یعنی دور کردن یک الم و درد و رنج. منتها چون ما قوای مختلفی داریم، این قوای مختلف هر کدومم لذت خاص خودش رو داره و از چیز خاصی لذت میبره. ما قوه بینایی داریم، از دیدن مناظر خاصی لذت میبره. قوه شنوایی داریم، از شنیدن صداهای خاصی لذت میبره. قوه چشایی داریم، از چشیدن طعمهای خاصی لذت میبره. و همطور قوای دیگر، حسهای ما، تخیل ما، غیر از حواس ظاهری پنجگانه ما تخیل داریم. تخیلم برای خودش کار و فعالیت داره. شما خیلی موقع میشینید در فکر و خیالهایی فرو میرید، براتون لذت آور هست. خود این تخیلات برای شما لذت آور هستش. قوه خیالی شما هست، قوه شهوی شما هست، قوه غضبی شما هستش. کسی که در پی این هستش که از کسی انتقام بگیره، برای اینه که قوه غضبیه خودش این حالت رو و این فعل رو دوست داره و از اون لذت میبره. این یه اصل بسیار بسیار مهمیه، در روانشناسی بسیار مهمه، در اخلاق بسیار مهمه و در انسانشناسی، که ما ابعاد مختلفی داریم، قوای مختلفی داریم. این قوای مختلف هر کدوم براشون لذت و رنجی متصور میشه، سود و زیانی متصور میشه. خب خیلی از مواقع افعالی که ما انجام میدیم تحت تاثیر یکی از این قواست. نکته دیگه این هستش که خیلی از مواقع لذت که یک قوه میبره تضاهم پیدا میکنه با لذتی که قوه دیگر میبره. تضاهم وجود داره بین قوای مختلف ما. ما نمیتونیم در زمان واحد خواسته همه قوامون رو برآورده کنیم، هم منظره خوبی رو ببینیم، هم صدای خوبی رو بشنویم، هم غذای خوبی رو بخوریم، هم مزاج ما آرام باشه، هم خیال ما فعال باشه. و این در یک ساحت، ساحت‌های متعالی‌تر وجود ما هم به خواسته های خودشون برسد. ما جنبه های متعالی داریم و ساحت‌های بالاتری داریم که با امور دیگری ارضا و اشباع میشن. ما لذت‌های معنوی داریم، حالت‌های خوشایند معنوی داریم. علم برای ما لذت آور هست، فهمیدن و دانستن برای ما لذت آور هست، پرستش برای ما لذت آور هست. و کمالات متعالی که ما داریم، هر کدوم رو ما به دست بیاریم برای ما لذت آوره. نیرومندتر بشیم، قدرت ما بیشتر بشه، قوت ما بیشتر بشه. خب خیلی ما میبینیم که وضعیت های عدیده‌ای در پیش روی ما هستش، قوای مختلف، ساحت های وجودی مختلف و لذت ها و الم های مختلفی ما داریم. نقش عقل در اینجا اینه که بیاد اعتدال برقرار بکنه. اعتدال برقرار بکنه یعنی این که راهی رو بره که من حیث المجموع بیشترین خیر، بیشترین مصلحت و بیشترین لذت و بیشترین کمال برای ما پدید بیاد. عقل تنظیم میکنه و چون عقل نقش تنظیم کننده داره، گاهی مواقع هستش که یه لذتی با اینکه لذتی است برای یه قوه‌ای از قوای ما، اون مجاز نمیدونه اون لذت رو. موسیقی گوش بده ولی قوه سامه لذت میبره، ولی این میگه به ارادت لطمه میخوره، به کمالات دیگر لطمه میخوره، نمیتونی به اون جایی که باید برسی برسی و به اون لذت های متعالی که میتوانی از اونها برخوردار بشی دست پیدا بکنی. عقل پس میاد برنامه ریزی میکنه برای کل وجود انسان، همه جانبه نگری میکنه. وقتی ما غذا میخوریم، خب قوه شهویه ما لذت میبره، اما یه مقداری این رو افراط درش بکنیم، تبعات سویی داره برای قوای دیگر ما. خب شکم پر میشه، وقتی شکم پر شد اصلا بیماری برای ما به وجود میاد، دیگه نمیتونیم خوب مطالعه بکنیم، خوابمون زیاد میشه، از بسیاری از لذت‌های دیگه باز میمونیم. عقل میاد کنترل میکنه و پرخوری رو میگه کار بی هدفه، کار لغوه، بلکه کار مضره. خب چرا ما این کار مضر رو میکنیم؟ طبق اون اصل گفتیم که ما هر کاری رو انجام میدیم به خاطر مصلحتیه. دقت بفرمایید، وقتی مدیریت سازمان وجودی ما به دست عقل باشه، افعالی که ما انجام میدیم من حیث المجموع مصلحت داره. ولی وقتی مدیریت به دست عقل نبود، به دست قوای دیگر افتاد، قوه شهویه مدیر ما شد، قوه غضبیه مدیر ما شد، خیال بر ما حکومت کرد، ای بسا کارهایی را انجام میدیم که من حیث المجموع سودی برای کل شخصیت ما در پی نداره، بلکه ممکنه زیان در پی داشته باشه. وقت این افعال رو میگیم غایت نداره، هدف نداره، لغوه، بلکه افعالی هستش که اصلا به ضرر و زیان انسان هست. بنابراین در حقیقت اینطور نیستش که پاراگراف آخر صفحه 299 رو ملاحظه بفرمایید، آمده که در حقیقت اینطور نیستش که قوه از قوا یا فاعلی از فاعل ها کاری رو بدون هدف و بدون توجه به مقصد و نتیجه انجام داده باشه، بلکه اون قوایی که فعالیت کردن و فاعل بالفعل شدن به هدف خودشون هم رسیدن و اون لذتی رو که در پیش بودن اون رو کسب کردن، اون کمالی رو که میخواستن بهش رسیدن، و اون قوهی به هدف خود نرسیده که در اثر ضعف و ناتوانی نتونسته فعالیت بکنه. پس اون قوهی که فعالیت کرده هدف داشته و اون قوهی که هدف نداشته فعالیت هم انجام نداده. به تعبیر دیگر، فعل مزبور که گمان می رود عبس است، از لحاظ مبدا قریب و متوسط هدف و نتیجه داره و فقط نسبت به قوه عاقله بی هدفه. اما وقتی از این نظر هم دقیق بشیم، می بینیم قوه عاقله اصلا دخالت در این کار نداشته که تا بخوایم برای او هدفی رو در نظر بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.